داره به معنای چیز تو مذاکراتی دنبال چی بودن؟ دنبال تسلیم نظام ایران بودن، دنبال حذف ذرات توان هسته‌ای ما بودن، دنبال حذف نفوذ منطقه ایران بودن، دنبال تعطیلی پرواده موشکی بودن. به خاطر همین مذاکرات هسته‌ای رو نتونستن پیش ببرن. پس این میگه الان اغتشاش ها در ما اهمیتش بیشتره. به خاطر چی؟ قرار اون کارهایی که تو عرصه‌های دیگه نتونستن بکنن اینجا انجام بدن. و به همین دلیل حرف آقای بایدن رو باید در راستای این پرونده دید. خب داشتم اشاره میکرد این پروژه جنگ ترکیبی ابعاد مختلفی داره، هم فشار دیپلماسی هست، هم تحریم اقتصادی هست توش، هم تهدید نظامی هست، هم تروریسم و ایجاد ارهاب اجتماعی، تخریب، در واقع حرکت هایی که شما توی خیابان های تهران بعضن و شهرها ما دیدیم و نمونهش هم اون اقدامی بود که در واقع در شیراز اتفاق افتاد. خب اقدام شیراز رو کی انجام داد؟ داعش در واقع یه گروه تروریستی است که خب بنیان‌های اصلی این گروه تکفیری رو شما بخیم ببینید مثل القاعده و طالبان و داعش، همون کار خود آمریکایی‌هاست، همون چیزی که خانم کلینتون اعتراف کرد، آقای ترامپ همون زمان رسما اومد گفت شما اینا رو ایجاد کردید دیگه، حرفای ما نیست، حرفای خودشونه. خب داعش اینجا ببینید چه بخشی از این پروژه است. ببین اینا اتفاقات خیلی واقعا یکی از اون، من این اختشاشات رو درسته به رغم هزینه هایی که برای نظام ایجاد کرد، برای مردم ما ایجاد کرد، من تلخ میدونم، ولی این اختشاشات ابعاد گسترده از پروژه طراحی شده دشمنان رو افشا کرد. پروژه‌ای که شما دارید توش داعش رو در کنار سلطنت طلبا میبینید، در کنار تجزیه طلبای کردستان میبینید، در کنار تجزیه طلبای خوزستان، در کنار در تجزیه طلبای سیستان بلوچستان و حتی همجنس بازان آمریکایی و اروپایی، اینا همه همون کسانی هستند که توی اون اجتماع برلین کنار هم ایجاد شدن. اینکه داعش در کنار اینا قرار میگیره برای انجام یک پروژه، این اهمیت این موضوع و بحث رو میرسونه. چیزی که خوشبختانه با درایت و هوشیاری نیروهای گمنام امام زمان اتفاق افتاد توی دستگیری عرضم خدمت شما، خب اون عامل تروریستی که اونجا انجام داد که به درک واصل شد توی حرم بعد از ماجرای حرم، بعد خب با ردیابی عرضم خدمت شما نیروهای اطلاعات ما تونستن نفر بعدی رو پیدا کنن. بر اساس خود بیان وزارت اطلاعات از این یک نفر رسیدن به یک شبکه گسترده ای از نیروهای داعش که طراحی شده بودن، سازماندهی شده بودن، اونم از ملیت‌های مختلف بودن.
هیچ کدوم ایرانی نبودن. حتی
بله.
ملیت‌هاشون هم امروز توی اخبار بود که حالا
بله از
آذربایجان بود و افغانستان بود و یکی دو کشور دیگه.
بله دو سه کشور دیگه اشاره کردن.
بله.
اینا در واقع سازماندهی شده بودن برای همون اقدامات تروریستی، نمونه اون چیزی که در شیراز اتفاق افتاد. و واقعا این باز هم این درایت و هوشیاری نمونه بود، چون اینا در واقع ادامه همون خط ارعاب، همون چیزی که شما الان حرکت‌های کورش رو تو برخی از شهرها می‌بینید، متأسفانه مثلا حادثه‌ای که در خاش اتفاق افتاد. بله. شما ببینید اون عامل گروه گروهک تروریستی وقتی مثلا وارد بانک تجارت میشه، میگه بانک تجارت ایران ما از ورود مثلا بر ریگی. خب ببینید این کسی که خاش رو داره طراحی می‌کنه به نوعی دنباله که بعضی هم به خاطر این مسئله شروع کردن جریان سازی علیه نظام، خب این عامل گورک تروریستی ریگیست.
بله بله.
و اینجا میاد کنار داعش، اینجا میاد کنار منافقین، کنار سلطنت.
آی دکتر،
این پروژه رو شما کاملا اینجا در واقع هماهنگ طراحی شده میبینید که دشمنان نظام ماها کار کرده بودن. این واقعیت رو باید مردم ما به درستی درک کنن که توی این شرط با پروژه مواجهن، با چی مواجهن. اینجا الان مسئله مرگ مهسا امینی یا این چیزا نیست، اصل قضیه اون چیزیست که قرار ایران رو تو سوریه بکنه، ایران رو تجزیه بکنه، ایران رو تبدیل به صحنه درگیری های قومی و مذهبی بکنه. اینا دنبال این مسئله هست.
درسته.
اون کسانی که تن میدن به این بازی، میان توی این میدان، متوجه این پروژه هستن؟
بله. آقای دکتر حاجی نجاری، نقش دستگاه‌های امنیتی و انتظامی همونطور که شما هم بهش اشاره کردید بسیار بسیار مهمه توی این ماجرا، و البته خب مردم هم نقش مهمی دارن و میتونن در واقع هوشیار باشن نسبت به این قضیه. من سوالی که از شما دارم این هست که چطور میتوانیم نسبت به حوادث این چنینی هوشیار باشیم؟ اگر در حد یک دقیقه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید تو خود اطلاعیه وزارت اطلاعات هم بود همکاری مردم واسه دستگیری نشد. یعنی تو اطلاعیه اول اشاره کردن که در واقع این دستگیری این عناصر به دلیل همکاری مردم و نیروهای مردمی. واقعا مردم باید هوشیار باشن تو این پروژه و تو این صحنه ها ظاهر رو نبینن، عمق پروژه رو ببینن که چه کسانی در پی این چیز هستن، تو این اختشاشات و آشوب ها چه چیزی رو دارن از دست میدن، دارن امنیتشون از دست میدن. آتیش زدن یه ماشین پلیس تنها آتیش زدن یک ماشین نیست، این در واقع دارید کمک میکنید به اون اراذل و آواشی که منتظر تضعیف نیروهای امنیتی هستن درست. و وقتی اونجا اتفاق افتاد دیگه راحت اراذل و آواش هم جولان میدن توی شهرهای ما.
درست.
این خیلی باید هوشیار باشن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتون. برنامه موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. جناب آقای دکتر حاجی نجری بودن، کارشناس مسائل سیاسی. اما سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما که از این طریق هم شما عزیزان شنونده میتونید با سازمان صدا و سیما و بخش رادیو و بخش رادیو گفتگو در ارتباط باشید. بله شب بخیر. بریم قسمت بعدی، واردات خودرو از حرف تا عمل. قرار هست با جناب آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت گفتگو بکنم.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای قالیباف من خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام جناب معظمی و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمتم.
آقای قالیباف وضعیت و سرانجام این واردات خودرو چه شد؟
وارد میشه هیچی،
وارد شدن آره.
نه ببینید فراینداش دیگه شروع شده، ثبت سفارش.
خب من یادم آقای وزیر گفتن از آذر ماه ما واردات داریم دیگه.
ما هم
اول شهریور بود بعد شد آذر.
نه نه من الان توضیح میدم. ببینید واردات خود رو یه بخشش دست وزارت صنعت معدن تجارته. چه بخشیش؟ اون بخشی که باید دفتر صنایع خودروی ما صلاحیت شرکت هایی که میتونن وارد بکنن رو ارزیابی بکنه و مجوز بده.
خب
شرایط هم که در آیین‌نامه ذکر شده چه شرایطی باید باشه، انتقال فناوری و خدمات بعد از فروش و داخلی سازی و امثال هم. خب این اتفاق افتاد، یعنی ما الان 12 شرکت مجوز رو گرفتند و بقیه هم داره کار احراز صلاحیت هاشون انجام میشه. این 12 تا گام بعدیشون اینه که برن خود رو بیارن. خب برای واردات خود رو اولین گام ثبت سفارشه، ثبت سفارش رو دارن انجام میدن. گام بعدی تخصیص و تأمین ارزه که به عهده بانک مرکزیه و همینطور میخوام بگم دستگاه های دیگر هم دخیلن. منظور از این که آذر میاد یا آخر شهریور میاد یا کی میاد اینه که آقا اون قسمتی که دست وزارت سمت هست انجام شده. یه بخشش برمیگره به وارد کننده که باید برحال بره سریع بدون فوت وقت مراحل دیگر رو هم طی کنه، یه بخشش هم دستگاهی هستن که باید اونها هم همکاری لازم رو داشته باشن. بنابراین دادن تاریخ دقیق واردات خود رو، این که مثلا بگیم از فلان تاریخ دیگه تو خیابون میشه دید،
این دیگه بستگی به اون شرکت هاست. بله. خیلی ممنونم. آقای قالیباف شما پشت خط باشید. جناب آقای مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودران پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دادفر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون و همچنین مهمان بزرگوار برنامه.
آقای دادفر به نظر شما این سبک از واردات خودرو برای قشر متوسط و ضعیف جامعه آیا فایده ای داره؟ چون به هر حال خودرویی که با این عرض میخواد وارد بشه و بعد اون عوارض گمرکی و اینها، من نمیدونم آیا به نظر شما میتونه مفید باشه؟
حالا اجازه بدید اول وارد بشه، بعد حالا تا اون موقع سر این مواردش بحث بکنیم. ما رو خود بحث وارداتش هنوز یه خورده ابهام و سوال هست.
خب سوال شما چیه در مورد اون؟
متوجه نشدم فرمایید.
ابهامی که میفرمایید چی هست؟
ببینید ابهامی که وجود داره، به هر حال باید دستگاه های اجرایی همه با هم هماهنگ یک هدف رو دنبال بکنن. اینکه وزارت سمت وظایفش رو انجام داده در این شکی نیست و ما هم قبول داریم، اما یک نکته بسیار ابهام برانگیز برای همکاران ما، دو تا موضوعه. این موضوع رو من بد نیست اینجا بیان بکنم. یکی این که واردات مشروط به قرارداد انتقال تکنولوژی و داخلی سازی برای خودرویی که حتی اکثر تصور این که شاید 5000 یا 10000 تا از یه مدلش بیاد، یه خورده این سوال برانگیز و بحث برانگیزه. نکته دیگه که بین همکارای ما که سابقا صاحب تجربه و سابقه بیش از حداقل هر کدومشون 20-25 سال واردات خودرو بودن، این که نحوه گزینش این شرکت‌هایی که در حال حاضر در این لیست قرار دارن، حالا لیست 7 شرکت هست که حالا 3 شرکتش صاحب هست، این به چه صورت بوده؟ چون یکی از موارد قابل اتکا در قانون ماده 4 قانون حمایت از مصرف کننده است که میگه شرکت باید دارای نمایندگی باشه. در شرایط تحریمی چگونه بعضی از همکارای ما میگن آقا شما قرارداد نداشتید مثلا مردود شدن، اونهایی که آوردن قرارداد دادن مثلا چگونه بوده؟ اینها یه خورده فضا رو مبهم کرده. و نکته بعدی و اساسی بحث تخصیص ارز و نحوه تخصیص ارز و طی این فرایند، یعنی از ثبت سفارش، حالا جناب آقای قالیباف فرمودن بعد از ثبت سفارش خلاصه شما باید بیای مدارک هومولوگیشن یا انطباق و استاندارد رو ارائه بدید. وقتی شما میتونی مدارک رو از یک شرکت یا از یک سازنده و تولید کننده بگیری که باهاش قرارداد امضا کرده باشی مبنا بر خرید اون محصول، این قرارداد در ایران میگن این رو اول باید بری بخری. این پولشو کی تامین میکنه؟ چون اینجا میگن بعد از این که شما اومدی ثبت سفارش کردی و قرارداد انتقال تکنولوژی رو آوردی اضافه بشی برای تخصیص ارز. یه خورده این پیچیدگیه.
خب بذار ببینم آقای قالیباف نظرشون چی هست. آقای دادفر، آقای قالیباف بفرمایید.
از آخر شروع بکنم، بحث انتقال فناوری موضوع قانون ساماندهی خودرو مصوب مجلس شورای اسلامیه که اونجا مکلف کرده اگر قرار هست خودرو وارد بشه باید فناوری هم در کنارش دیده بشه. بنابراین خب وزارت سمت هم طبق قانون عمل میکنه. حالا این که انتقال فناوری چیه و اینو نباید صفر و صدی دید، یعنی شاید در حد این که دو تا قطعش هم بشود در داخل که البته خیلی بیشتر از این توان داخل ما هست تأمین بشه، خب کفایت بکنه. بنابراین یه امر نسبیه و قانونی هم البته هست، باید رعایت بشه.
خب اون بحث تأمین ارزش چی؟
بحث تأمین ارزش من راستش متوجه نشدم. به هر حال بانک مرکزی الان مسئولیت داره برای تأمین و من خوشبینم که این اتفاق بیفته و توی جلسات هم دوستان بانک مرکزی خیلی مثبت دارن انجام میدن.
نه ارزش الان بر اساس نرخ مثلا بازار آزاد خواهد بود یا
ارز نیما دیگه؟
ارز نیمایی خواهد بود.
بله بله.
خب آقای دادفر شما با ارز نیمایی میتونن شرکت ها وارد بکنن؟
ببینید میتونن، خلاصه واردات که نمیتونن که نداریم که. مطلب اینه ببینید شما، حالا من از باب مردم میگم، اگر تصور یه خودرو مثلا 200-300 میلیونی از باب این موضوع واردات، نه چنین اتفاقی اصلا ممکن نیست و نخواهد افتاد. این خیلی بدیهیه.
ممکن نیستش که ما بتونیم یه خودرویی رو بیاریم.
الان ماشینه که اسمشو نبر الان 200 تومنه.
نه من مثلا ببین خودروی وارداتی به هر حال آقایون هنوز عوارض و تعرفه رو تعیین نکردن. معین نیست. شاید هم پایین‌تر بگیرن بتونن بیاد یه بازار رقابتی رو ایجاد بکنه. اما نکته اینه من فکر می‌کنم اگر بخوایم این کار انجام بشه، یعنی ببینید نظر اینه که اصلاحی بریم جلو و بتونیم اگر هم نقد بکنیم نقد منصفانه باشه که راهکار ارائه بشه، من فکر می‌کنم باز تعریفی باید داشته باشیم از موضوع نمایندگی با توجه به شرایط تحریمی، باز تعریفی باید داشته باشیم از ارائه خدمات پس از فروش. ما سال 94 موضوع خدمات پس از فروش اومدیم یه مدلی تعریف کردیم که اکثر کسانی که راغب به واردات بودن بتونن، و تعریف جدیدی از موضوع قرارداد انتقال تکنولوژی شاید در خدمات جانبی، همینطور که حالا یه اشاره فرمودن مگه دو تا قطعش هم، اگه این نگاه باشه ضریب احتمال وقوعش زیاد میشه، میره بالا. بگذاریم از خارج از وزارت سمتا، یعنی دیگر دستگاه علل خصوص بانک مرکزی با توجه به اون فرایند خرید و قراردادی که عرض کردم، قبلا ما میرفتیم از اطراف ایران خود رو میوردیم.
بله.
الان دیگه چنین چیزی ممکن نیست، چون اصلا در جامعه جهانی تعداد تولید خودرو کاهش پیدا کرده، قیمت جهانی خودرو با توجه به کمبود چیپست ها افزایش پیدا کرده در همه مدل ها همه برندها. این سوال هم حالا آقای قالیباف ان شاء الله کمک کنن بعدن، حالا اینجا شاید اصلا پاسخ
آقای دادفر من الان یه سوال بپرسم از شما، الان برای جا. شما به عنوان دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو سازوکار این واردات مشخص هست یا نه؟ چون شما الان یه
نه هنوز ما ببینید اولا که همه اصلا نتونستم وارد این پروسه بشن. خب این سوالی بودش که من اول عرایزم عرض کردم خدمتتون، کما اینکه قبلا همه این دوستان وارد کننده بودن، همشون هم شرکت نمایندگی، این یک گلایه‌ای که امروز هم باز به من داشتن. نکته دیگه همین فرآیندی هم که در این عرایزم گفتم، این هم هنوز مبهمه، آیا وزارت سمت اداره کل خودرویی همه دوستان ما رو به عنوان نماینده در شرایط تحریمی میپذیرد؟ برای خدمات اگر شرکت ICI تاییدشون بکنه از خودشون میپذیرد؟ اگر اینا رو بپذیرد این کار تقریبا میتونیم بگیم شدنی تره، اما اگر اینا رو بخوایم مربوط به قرارداد انتقال تکنولوژی و اون ماده 4 قانون حمایت از مصرف کننده با این نوع نگاه قانون محور بریم، خب حتما نشدنی است. یک اگر قانون نقض کنیم، ما این تجربه رو داشتیم قبلا، یعنی نقض که نه تفسیر و تعبیر بکنیم شیش ما میگذاره سازمان بازرسی کل فشن و دیگر نهادهای نظارتی که در فضا هستن میان و شروع میکنن آقا چرا این کاری کردی اون کار کردی آقا اینطوری بود، بعد باید همه دوباره بریم و دیگه میدونید چطور این چیزی.
خب آقای قالیباف شما نظرتون چیه؟
والا ببینید نوبت آقای دادفر که میشه 7-8 تا مسئله رو مطرح
خب میکنن. الان نوبت شما،
شما
بگید.
به من نگید که خب من الان راجع به کدومش بگم آخه. یک کمی شما تنظیم بفرمایید بحث رو که پله پله بریم جلو. الان من راجع به کدوم یکی از این محورا فرض بفرمایید، حالا من دو تاش هم تو ذهنم بمونه چهار تا.
خب نه بذار آقای دادفر شما الان یه مورد رو بگید.
این اشتباه من بود، من اشتباهی که همه رو با همچی گفتم، من حریص در گفتنم.
الان یه مورد آقای دادفر شما بگی.
سوال قانون حمایت از مصرف کننده بحث تعریف نمایندگی و بحث انتقال تکنولوژی را گیر
آقای دادفر صدای منو میشنوی؟
بله بله.
اگر امکانش هست یه مقداری جابجا بشید که ما صدا شما رو بهتر بتونیم بشنویم.
بله بله. اجازه بدید من صحبت کنم.
بفرمایید آقای. بله. عالی باف.
ببینید بحث این که کسی که قبلا وارد می‌کرده الانم آیا میتونه وارد بکنه؟ خب طبعا اینطور نیست، چون آیین‌نامه‌ای که دولت مصوب کرده مشخص کرده که چه صلاحیت‌هایی باید احراز بشه و ما و مردم فراموش نمی‌کنن کلی گرفتاری در مورد شرکت‌های وارد کننده و پرونده‌های قضایی داشتیم که خب ناشی از همین مسئله بوده که نظارتی روی صلاحیت این شرکت‌ها وجود نداشته، بنابراین باید از یک فیلتر سختری رد بشن. ولی بحث اینه که ما نبستیم این پرانتز رو، این 12 تا شرکت که خب همه هم میدونن الان هم دارن کار میکنن، شبکه نمایندگی دارن، خدمات بعد از فروش دارن، مجوز گرفتن، بقیه هم عرض کردم داره احراز صلاحیت هاشون انجام میشه. حالا مثلا فرض بفرمایید که یه شرکتی با یک کمپانی خارجی میره و قرارداد میبنده.
محدودیت دارن آقای قالیباف برای قرارداد با چه کشوری با چه برندی یا نه؟
فقط محدودیت قیمتی دارن. البته
و محدودیت امریکا هم هست.
محدودیت آمریکا؟
بله. یعنی محصول
اون که قبل بوده.
خودروهای آمریکایی
ممنوعه دیگه. اون
که ممنوعه. به غیر از آمریکا میتونن هر کشور اروپایی.
حالا ممنوع هم نباشه اون تحریم کرده آمریکا، یعنی اصلا موضوعیت بحث نداره.
آها بله. پس از هر کشوری میتونن با اون محدوده قیمت برن خودرو وارد کنن. بله.
البته ببینید موقع ثبت سفارش مجبورن مشخصات فنی خودرو و شرکت رو بنویسن و همونجا باید گواهی استاندارد و محیط زیست رو هم و البته مجوز باز وزارت سمت رو هم میخواد که اینها به صورت سامانه‌ای انجام میشن. این خیلی کار فرآیند پیچیده‌ای نیست.
بله.
میخوام بگم توی بحث ثبت سفارش که خود رو و شرکت تولید کنندش هم باید مشخصا قید بشه، اونجا هم به هر حال بررسی میشه که این خود رو حالا بیاد یا نیاد. این نکات رو باید در نظر گرفت. حالا شرکت میره با تولید کننده یا نمایندگیش قرارداد میبنده و همین که در واقع در قرارداد قید بشه که اون شرکت تولید کننده خود رو قبول کرده که از نظر قطعات و خدمات بعد از فروش تضمین رو بده، از نظر وزارت سمت قابل قبوله. منتها اینجا باید با یک شبکه، اگه یا خودش داره شبکه در کل کشور که هیچ، اگر نداره باید بره یه قرارداد هم با شبکه داخلی ببنده که خودرویی که وارد میکنه چنانچه به مشکل خورد، راننده یا صاحب خودرو بدونه که کجا باید بره و خدمات بگیره. این رو هم باید در واقع وارد کننده انجام بده.
آقای قالیباف من یه سوالی بپرسم از شما. ما در سالهای گذشته دو تا از شرکت‌های خودروسازی قولمون که حالا قول خودروسازی بهشون میگن، این دو تا سراغ برندهایی رفتند که بعضن شاید خیلی خوش عهدی هم نکردن، خیلی خوش سابقه هم نبودن در تحویل ماشیناشون و برخورد. آیا دوباره وزارت سمت به این شرکت ها اجازه میده با همون برند ها وارد مذاکره بشن یا اینکه نه باید برند جدیدی رو بیارن؟
طبعا برحال مسئله مهمی بوده واسه ما و هست. شرکت پژو و رنو برقولی کردن و
اسم نیبردن دیگه. شما اسم
چرا اسم نیبردین؟ مگه اینا تابو هست؟ هیچ اشکالی نداره، همه میدونن که این دو تا شرکت خوشنام نیستن.
بله.
ایران
سیتروئن هم بود البته.
بله، منتها نکته اینجاست که در اون زمان اینها میخواستن تولید خودروی مشترک رو انجام بدن. الان موضوع واردات خودروی نهاییه، یعنی اینا با هم متفاوتن و به هر حال برای حالا 1000-2000 دستگاه خودرو فکر نمی کنم مشکل خاصی باشه که بخواد از این شرکت ها خودرو وارد بشه، چون موضوع بحث دیگه الان مشارکت در تولید نیست و خودروی نهایی.
خب پس یعنی در واقع از رنو و پژو و احتمالاً سیتروئن ما محصولاتی رو خواهیم داشت؟
نه من نمیگم. نه شما سوال کردین که آیا اینا هم امکانش هست، من میگم آره امکانش هست، ولی اینکه حالا کسی بره سراغ اینها و از
اینو خبر نداری
بخواد وارد بکنه. این ببینید کلا فرآیند واردات با شرکت های دارای مجوزه دیگه، ما دخالتی نمی کنیم که از کجا بخوان بگیرن و نگیرن.
اون روند استاندارد و محیط زیست رو باید تاییدیه بگیرن دیگه. حالا
بله.
آقای دادفر عزیز شما بفرمایید، 2 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
بله، من عرض کنم این شاخصهای گزینش شرکتها را اگر به صورت بخشنامه دستورالعمل و مکتوب اگر آقای قالیباف ارائه می شود، همکارای ما خیلی شفافتر می تونستن در این صحنه حاضر می شن.
اینا هست آقای دادفر، اینا کاملا شفاف، یعنی این دوازده شرکتی که گرفتن
گزینششون بر اساس چه بوده؟ این رو که مثلا بگیم اینه دکتر
عرض می کنم شبکه نمایندگی سراسری، اهلیتشون، تجربهشون و بحث انتقال فناوری. همینایی که شما تو آیین‌نامه دیدید بر همین اساس ما شاخص دیگری رو نداریم برای ارزیابی.
یعنی خب آخه تو همین بحث انتقال فناوری همین الان توی فرمایش شما دوبار ابهام بودش دیگه. حالا اینو که چه صورت میپذیره وزارت فن، من امیدوارم که در کمترین حداقل ها قبول بکنن که این کار انشاءالله انجام بشه. و بحث نمایندگی هم حالا یه خورده باز هنوز برای بعضی از همکاران ما که قبلا با واسطه نماینده بودن یه خورده جای ابهام داره، امیدوارم اون رو هم بپذیره وزارت سم تا بشه یه کاری کرد. ما تلاشمون داریم میکنیم که ما هم کنیم، امیدواریم بشه یه کاری کرد. نمیدونم ببینیم چطور میشه دیگه انشالله.
آقای قالیباف، در نهایت برای مصرف کننده، مصرف کننده که قرار است از این خودرو استفاده بکنه، این قیمت تمام شده رو چقدر وزارت سمت روش تاکید داره که اون خودرویی که وارد میشه هم به لحاظ حالا امکاناتی، هم به لحاظ موتوری، هم به لحاظ ایمنی و هم به لحاظ قیمتی برای مردم و مصرف کننده به اصطلاح متوسط ما، قشر متوسط و ضعیف ما هم بتونن از این ماشین استفاده بکنن و تعیین کنن؟
ببینید، خودروهایی که وارد میشه قطعاً خودروی با کیفیتیه، منتها در رنج خودروهای اقتصادی طبقه بندی میشن. خودروی اقتصادی خودروی بی کیفیتی نیست. الان صنعت خودروسازی دنیا 50% تقاضاش در مورد همین خودروهاست. ولی خب مثل خودروهای خیلی دیگه گران قیمت، حالا شاید یه سری آپشن ها و امکانات رفاهیش کمتر باشه، ولی خودروی با کیفیت.
محدوده قیمتی چه قیمتی است آقای؟
محدوده قیمتی رو ما به دلار که یا یورو در اون بخشنامه گنجوندن، یعنی زیر 10,000 تا سقف 20,000 یورو. حالا ممکنه
10,000 دلار و 20,000 یورو اینجوریه؟
نه یورو.
آها، کلن یورو.
فرق الان یورو دلار با هم نداره. آره، یعنی شما یورو در نظر بگیرید،
یعنی تا سقف 20,000 یورو.
بله. البته اولویتی که الان داریم برای ثبت سفارش در نظر میگیریم خودروهای کمتر از 10,000 یورو هست. یعنی این 12 شرکتی که مجوز دارن کسانیشون میتونن بیان ثبت سفارش بکنن که امکان واردات مثلا خودروهای 7,000-8,000،
یعنی همون اقتصادی که فرمودی،
زیر 10,000 یورو رو بتونن انجام بدن، که این کار داره انجام میشه. حالا بسیار. اون زمانی که این خودرو میخواد بیاد نرخ نیما چقدر باشد و اینکه به هر حال
عوارض و تعرفه،
کمترین عوارض بهش خواهد خورد از نظر حقوق ورودی، اینو شک نکنید، ولی هرچی به سمت اون 20,000 یورو میریم این عوارض به صورت تصاعدی بالا میره.
امیدوارم که فقط این جنبه رقابتی هم در بازار حفظ بشه و محصولات تولید داخل هم مقدار به لحاظ کیفیتی حداقل خودشون رو سعی کنن برسونن به خودروهای وارد. خیلی متشکرم از جناب آقای امید قالیباف، سخنگوی وزارت سمت، همینطور جناب آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه بدون خط خوردگی بودید. تا فردا شب هلوش ساعت 19، وقت بخیر، پاییز عاشق است.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهل؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آجیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی
رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو